استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید با مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. روز جهانی مبارزه با فساد اداری، خواست جهان از افغانستان در برابر این پدیده باید مبارزه شود و گزینش نامزد وزارت دفاع امریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب لوید هاستن جنرال 4 ستاره. یکی پس از چاشت به وقت کابل شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط خبرها. در حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در غزنی 3 نفر کشته و شمار زخمی شدند. مردان مسلح یک خبرنگار را با ضرب گلوله در شمال غرب پاکستان کشتند. سازمان عفو بین‌المللی از نامه متخصصان سازمان ملل متحد به ایران در ارتباط به اعدام‌های 1988 استقبال کرده است. مقام‌های محلی می‌گویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحد لاج مزاده سخنگوی والی غزنی صبح چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که انفجار ناوقت دیشب در منطقه ملانو در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داده است. او بیشتر گفت: یک تانک هاموی که میخواست خود را به پایگاه نظامی برساند، اما از سوی نیروهای امنیتی بیدار شناسایی شده و جلو آن گرفته شد که در نتیجه هاموی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و منفجر شد که در آن متاسفانه 3 نیروی امنیتی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که پس از این انفجار درگیری هم در ساحل رخ داده، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده است. گروه طالبان تا هنوز درباره این موضوع چیزی به رسانه ها نگفتند. یک مقام محلی در لوگر میگوید در نتیجه دفع حملات جنگجویان طالبان در ولسوالی های برکی برک و چرخ 9 جنگجو کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای 4 قول اردوی تندر در لوگر و رادیو آزادی گفت این تلفات در 24 ساعت گذشته به جنگجویان طالبان وارد شده.
وصلوال و طالبان و بلند لود چه دی لوگر ولایت برکی برک و لسوالی
طالبان مسلم می خواستند که بر مناطق دوسنگک و پیچک ولسوالی های برکی برک و چرخ بر پوسته های امنیتی حمله کنند که با کمک قوای توپخانه حملاتشان عقب زده شد. او افزود که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و همچنان به غیر نظامیان تلفات وارد نشده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین‌الملل دیروز 8 دسامبر نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به حکومت ایران را که در آن خواستار پاسخگویی درباره ادامه گسترده زندانیان سیاسی در سال 1988 میلادی شده اند را مورد استقبال قرار داد. این نامه در ماه سپتامبر امسال هشدار داده بود که تخطی های گذشته و مداوم مربوط به کشتارها در ایران میتواند به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب شود. سازمان عفو بین‌الملل و سایر گروه های حامی حقوق بشر مدت هاست که خواستار پاسخگویی نسبت به اعدام های غیر قانونی هزاران نفر در سراسر ایران شده. بنابر گزارش ها اعدام های دسته جمعی در ایران در سال 1988 میلادی زمانی که جنگ میان ایران و عراق پایان یافت انجام شده. اعدام شدگان عمدتا طرفداران مجاهدین خلق ایران بودند، یک گروه ممنوع در این کشور که در جریان جنگ از بغداد حمایت کرده بود. یک خبرنگار در شمال غرب پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. با گفته پلیس، قیس جاوید به روز دوشنبه در دیره اسماعیل خان هدف قرار گرفت. دیره اسماعیل خان در حاشیه منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی واقع است، جایی که یک زمان پایگاه عمده تحریک طالبان پاکستانی بود. قیس جاوید از 3 سال گذشته یک چینل اینترنتی به نام اهنامه را به پیش می برد. او پیش از این با شبکه تلویزیونی جیو نیوز با عنوان فیلمبردار کار می کرد. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسماً یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست به نام لوید آستین را به عنوان وزیر دفاع آینده این کشور نامزد کرد. در صورت تایید سنای آمریکا، جنرال آستین نخستین آمریکایی افریقایی تبار خواهد بود که در این سمت گماشته می شود. بایدن با نشر خبرنامه در این مورد گفت که جنرال آستین در جریان خدمات خود هم در قصر سفید و هم با نیروهای آمریکایی در خارج از کشور رهبری و شخصیت بی‌مثال را از خود نشان داده. ستاد انتخاباتی بایدن جنرال آستین را رهبر معتمد و آزمایش شده خوانده است. آستین که 67 سال عمر دارد در عملیات نظامی سالهای اخیر در افغانستان و عراق اشتراک کرده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:06 با وقت کابل شد. در ادامه استیدیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی. سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. روز جهانی مبارزه با فساد اداری، خواست جهان از افغانستان در برابر این پدیده باید مبارزه شود. مردم چی میگویند؟
فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره.
یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در روزنامه‌های امروز کابل نشر شدند. گزینش نامزد وزارت دفاع آمریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب، لوید آستن جنرال 4 ستاره. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اگر می توانید تا پایان برنامه‌های ما با رادیو آزادی همراه بمانید. راس ویلسون سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. این مقام ارشد آمریکایی در یک رشته توییت‌هایش گفته است ایالات متحده انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در کار مبارزه با فساد، تامین شفافیت و حسابدهی تقویت بخشد. راتب نوری از کابل با ما شماست و جزئیات بیشتر دارد.
خواست امریکا از دولت افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری. راس ویلسون کاردار و سرپرست سفارت امریکا در کابل در یک رشته توییت ها نگاشته است که ایالات متحده امریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در شفافیت و حسابدهی با اولویت قرار دادن یک مبارزه معنادار با فساد تقویت کند. آقای ویلسون در بخش از رشته توییت هایش از حکومت افغانستان خواسته است که برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام بلندپایه آمریکایی در افغانستان افزوده است که دولت افغانستان باید نشانه هایی را با بازیگران قدرتمند در افغانستان بفرستد که جنایات آنان مجازات خواهند شد. ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. به اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر، آمریکا از سال 2002 میلادی به این سو بیش از 130 میلیارد دلار در بخش‌های نظامی با افغانستان کمک کرده است. راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل در ادامه این توییت هایش گفته است که پیشرفت در زمینه فساد به معنای نتایج محسوس است که این کار در پشتیبانی گسترده مردم تقویت افغانستان و تضمین حمایت دوامدار جامعه جهانی برای این کشور کمک میکند. مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است، خواستی که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. این خواست همواره از طرف حکومت افغانستان نیز پذیرفته شده است و حکومت افغانستان گفته است که همچنان به عهدش برای مبارزه با فساد اداری پابند است.
خواست راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و گفته که حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش و مبارزه با فساد با معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد. خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان مبارزه با فساد بوده. خواست که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدامهای جدی کرده و اینکه موجودیت فساد بر زندگی مردم افغانستان چی تأثیر گذاشته؟ در گزارش از فرشته نگاه.
سابق اگر ما میتونستیم برای خود یا اولادای خود دو قسم غذا تهیه کنیم در دسترخوان، مگر حال یکی از اون مشکل پیدا میتونیم بکنیم.
شایما حضرتی معلم در یکی از مکتب‌های شهر کابل است که فساد اداری را دلیل عمده مشکلات اقتصادی خود میداند. او میگوید با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، تغییر مثبت اقتصادی را حس نکرده.
با وجود از اینکه در طی 19 سال گذشته در افغانستان میلیاردها دلار کمک شده، در زندگی اکثریت مردم افغانستان به شمول مردم ما کدام تغییر مثبت هیچ نامده. و به نظر من عامل هیمه بدبختی ها در افغانستان البته هوج فساد اداری است.
به اساس یک گزارش سیگار از سال 2002 تا اکنون، تنها ایالات متحده بیش از 130 میلیارد دلار در بخش های غیر نظامی به افغانستان کمک کرده. اما هنوز هم بسیاری از مردم عادی از فقر و بیکاری و نارسایی در عرصه خدمات اساسی در محلات شکایت می کنند. عبدالخالق بامیانی باشنده شهر بامیان می گوید کارهای زیربنایی که باید می شد صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
میلیاردها دلار سرازیر شد در افغانستان، مگر متاسفانه در بخش های زیربنایی و کارهایی که باید می شد نشده. مثلا ما بامیان سر میدان هوایی بین المللی نداریم، برق نداریم، هیچی نداریم. خود تأثیری خیلی بد گذاشته روی زندگی مردم. همش عوامل فساد بوده، پلها حلفمل شده، مگر روی زندگی بخش خصوصی مردم هیچ تأثیر نگذاشته.
عبدالکریم دکاندار در شهر فیض آباد بدخشان میگوید فساد باعث ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شده.
بسیار زیاد مردم در مشکلات است که این فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره، دستی بدبختی و فسادش. در ادارات دولتی فساد از همی پایین ترین رتبهش که یک پیاده است نمو به نوی خودش یک فساد که توانش در یک دته چوب دزی میکنه، یک کار دیگه نمی رقم از مامور به بالا و همتای میره و دیگه تا رئیس و والی و وزیر چیزی کسی که به نمی شکل است مردم بیداد کرده است.
مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است. خواسته که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. وزارت مالی افغانستان و هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گفتند که تمویل کنندگان بین المللی تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده بیش از 13 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد. اما یکی از شرطهای عمده مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد خوانده شده. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در نشست ژنو بر این نکته اصرار کرد.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of stability and security.
حکومت افغانستان باید سهمش را برای انجام عناصر اساسی ثبات و امنیت انجام دهد، درست همان طوری که مردم افغانستان انتظار آن را دارند. من در مورد اصلاحات اقتصادی، تلاش‌های واقعی برای خاتمه فساد، منع مصرف مواد مخدر، احترام به حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی، استقبال از سکتور خصوصی و گام‌ها به سوی خودکفایی صحبت می‌کنم.
پومپیو همچنان افزود که واشنگتن مشتاقانه منتظر بررسی پیشرفت در زمینه‌های یاد شده در یک سال آینده است. اتحادیه اروپا که بیش از 1.4 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان تعهد کرده، هم مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را مهم دانسته است. یوتا اورپلنن، کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی، در پیام ویدیویی خود برای کنفرانس ژنو که در توییترش هم نشر کرده گفت:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت برای مدیریت منابع اقتصادی خود در برابر شهروندانش پاسخ گوست. مبارزه علیه فساد در اولویت بین المللی قرار دارد و به عنوان دوست افغانستان، اتحادیه اروپا بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی حکومت تاکید می کند.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدام های جدی کرده؟ حکومت افغانستان در کنفرانس لندن در 2014 متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد، اما از این کمیسیون سرانجام 6 سال بعد چند روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنو از سوی رئیس جمهور اشرف غنی اعلام شد. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که به گونه جدی با فساد اداری مبارزه می کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی او، می گوید که حکومت همچنان به عهدش وفادار است.
فساد سر در مبارزه په برخه کې حکومت جدید یو ورسته گامی.
حکومت در مبارزه با فساد بسیار جدی است و در تازه ترین گام ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را می توان یاد کرد که 5 کمیشنر دارد. همانطور اداره بازرس است. مرکز عدلی و قضایی برای جرایم جدی است که نشان می‌دهد حکومت در این راستا جدی است و عملاً اقدام کرده.
اما اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبود و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار در این نامه که پیش از برگزاری کنفرانس ژنو نوشته شده بود، از مقامهای آمریکایی و متحدانشان خواسته بود که کمکهایشان را به نتایج و حسابدهی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد مشروط سازند. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که افغانستان پارسال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود. برای مبارزه جدی با فساد اداری حکومت افغانستان باید چه راهکارهایی را در پیش گیرد؟ سیف الله سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پنتون، این گونه پاسخ می‌دهد:
اول تصفیه دستگاه‌های کلان اداری و ساختارها از وجود فاسد مفسدین است. به طور مثال وزرا و دستگاه‌هایی که فاسد هستند باید اینا به گونه از بدنه دولت کنار گذاشته شوند و اینا دستشان گرفته شوند. و دیگه دوم مسئله دیگه وجود داره، مقررات زدایی، این فسادی که بالاخره نهادها را بسیار پاسخگوتر بسازه و به اصطلاح مسائل مستقیما ثبت و درج کردن که در شرایط مسائل الکترونیک حال فعلا اگر درآمدها است، عواید است، همه این مسائل بعد آنن تثبیت کنند و او را به مرجع بفرستند. و از طرف دیگه یک دستگاه نظارتی بسیار قوی و محکمی که این پروسه را بالاخره بازرسی بکنه و همچنین یک اراده داشته باشه که مفسدین را بالاخره به محاکمه بکشاند.
او نقش رسانه ها و جامعه مدنی پویا در مبارزه با فساد را مهم دانست. سیحون ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل کلیدی فساد اداری دانست و افزود که برقراری صلح پایدار میتواند فرصت هایی را برای کاهش پیمانه فساد در افغانستان فراهم کند. پس از چند ماه نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر بر سر چارچوب مذاکرات برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. حالا برخی ها منتظرند ببینند که اگر صلح برقرار شود زندگی خود و فرزندانشان در فضای عاری از فساد چی رنگ خواهد داشت.
گزارش بود در مورد فساد اداری و خواستهای جامعه جهانی از افغانستان. نظریات شما را از باشنده های کابل را هم شنیدین. شنونده عزیز، اگر شما در مورد فساد اداری در افغانستان پیام دارین، منتظر شما هستیم در جدیان همین برنامه که از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما پیام بفرستین. در پایان همین برنامه به خانش خواهم گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 1:20 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد در مورد نامزد شدن لوید هاستن، جنرال 4 ستاره به عنوان نامزد وزارت دفاع امریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهید شنید و همچنان برخی از روزنامه های کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا رویدادهای اقتصادی با نسیم شفق.
شماری از شرکت‌های حمل و نقل در اعتراض به عدم پرداخت پولشان از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز در مقابل این وزارت دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. منصورالدین مسئول شرکت شهاب نوین به رادیو آزادی گفت که این شرکت‌ها چند ماه قبل بر اساس قرارداد رسمی با این وزارت مواد غذایی و ضروری را به مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی منتقل کرد، اما این وزارت هنوز پولشان را پرداخت نکرده است. با گفته وی در همایش امروز کارمندان بیش از 10 شرکت حضور دارند. منصورالدین میگوید در مجموع این وزارت حدود 165 میلیون افغانی از شرکت‌های معترض بدهکار است. او هشدار داد که اگر مقام‌های این وزارت به خواست آنان رسیدگی نکند، در برابر این وزارت خیمه تحصن برپا می‌کنند. در این حال احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که کمیته های از سوی دفتر ریاست جمهوری برای بررسی این پروژه ها تعیین شده و پس از بررسی پول های این شرکت ها پرداخته خواهد شد. وزارت مالی افغانستان میگوید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و دلیل شیوع ویروس کرونا جرایم مالیاتی معاف شده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کابینه این تصمیم را به منظور همکاری با بخش خصوصی اتخاذ کرده است. آقای مسجدی میگوید آن مالیات دهندگان که در آخر ماه جاری یا سالهای قبل اصل مالیه را پرداخت کرده اند از جرایم مالیاتی معاف شده اند. با گفته وی افراد هم هستند که مالیاتشان را پرداخت نکردند و نیاز است که از این امتیاز استفاده کنند و اصل مالیه خود را بپردازند. سخنگوی وزارت مالیه درباره مقدار جریمه بخشوده شده و بدهی مالیاتی بخش خصوصی توضیح نداد. و این هم نرخ اسعار در بازار کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 92 افغانی، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا 1:23 به وقت افغانستان شد. بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما لیود هاستن جنرال 4 ستاره بازنشسته اردو را با عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرده. اگر هاستن 67 ساله از سوی مجلس سنای امریکا تایید شود، نخستین امریکایی آفریقایی تبار است که پنتاگون را رهبری خواهد کرد. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از جعفر احمدی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت جنرال آستن خدمات جانفشانه انجام داده. با گفته بایدن او اوقات زیاده را با آستن در اتاق وضعیت قصر سفید و با نیروهای آمریکایی در بیرون از آن کشور سپری کرده. رئیس جمهور منتخب امریکا افزود لیود آستن در این مدت از خود رهبری، شخصیت و فرماندهی نمونه به نمایش گذاشته است. بایدن گفته است آستن به گونه فوق‌العاده واجد شرایط رسیدگی به چالش‌ها و بحران‌های موجود است که ایالات متحده با آن روبروست. کمپاین بایدن آستن را رهبر مورد اعتماد و آزمایش شده در برابر بحران دانسته که بر رشته عملیات پیچیده و تاثیرگذار در تاریخ خدمات نظامی نظارت کرده، از جمله کارزار علیه گروه دولت اسلامی و خروج نزدیک 150 هزار پرسنل نظامی از عراق. آستن 41 سال به عنوان افسر کار کرده. او در سال 2012 کارش را به عنوان نخستین معاون لویدرستیز سیا پوست اردو آغاز کرد و سپس فرماندهی مرکزی ایالات متحده را رهبری کرد تا اینکه در سال 2016 بازنشسته شد. او به تایید مجلس سنا نیاز دارد، جایی که ممکن با مخالفت قانونگذاران روبرو شود که بر رهبری شدن پنتاگون از سوی شخص غیر نظامی باور دارند. چند سناتور دموکرات پیشاپیش گفتند که بنابر همین دلیل با تایید آستن مخالفت خواهند کرد. مجلس سنا پیش از غور در مورد نامزدی او باید در قانون استثناء قائل شود که در آن گفته شده اردوی امریکا باید از سوی یک غیر نظامی رهبری شود، یا در صورت که یک مقام نظامی پیشین نامزد می شود دست کم 7 سال پیش از خدمات بیرون شده باشد. مجلس در این قانون برای آخرین بار زمان استثناء قائل شده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده جیم ماتیس جنرال بازنشسته را به حیث نامزد وزارت دفاع برگزیده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا دقایق بعد از رادیو آزادی سرخط خبرهای افغانستان و جهان و برخی پیام‌های شما هم تا لحظات دیگر. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های امروز کابل. فرشته ندا شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
روزنامه مسیح در سرمقاله خود با اشاره به مذاکرات جاری صلح در قطر نوشته است که امروز بحث‌های جدی میان نمایندگان دولت و گروه طالبان صورت می‌گیرد. روزنامه افزوده که موضوع گفتگوهای امروز هر دو طرف ترتیب فهرست موضوع‌های مورد بحث مذاکرات است. به نوشته مسیح، گفتگو درباره دستور کار مذاکره کنندگان در حال آغاز می‌شود که هر دو طرف تحت فشار مردم و ویژه جامعه جهانی قرار دارند. به نظر نویسنده، هدف از آوردن این فشارها این است که هر دو طرف انعطاف پذیر باشند و به تفاهم برسند. سرمقاله نویس مسیر معتقد است که هر دو طرف می خواهند موضوعهای مورد نظر خود را در دستور کار مذاکرات قرار دهند، اما شماره از موضوعهای را هم مطرح می کنند که هدف از طرح آنها تنها وارد آوردن فشار علیه یک دیگر است، نه در دستور کار مذاکرات. به نوشته مسیر، آزادی زندانیان طالبان، ساختار نظام سیاسی، قانون اساسی و سرنوشت حکومت کنونی از موضوعهای پیشنهادی طالبان برای بحث در مذاکرات است. روزنامه افزوده که موضوعهای پیشنهادی دولت شامل آتش بس، رهایی زندانیان حکومت، سرنوشت جنگجویان طالبان و برخی مسائل دیگر است. نویسنده مسیر تاکید کرده که هر دو طرف باید با صبوری آماده بحث بر موضوعهای اختلافی باشند و از بحث بر سر موضوعهای مشترک و یا موضوعهای کمتر اختلاف برانگیز آغاز کنند. روزنامه تاکید میکند که هر دو طرف باید بپذیرند که بدون تفاهم و صلح راه دیگری ندارند. روزنامه دولتی هیواد درخواست گروه طالبان برای آزادی 7000 زندانی این گروه را بررسی کرده و هشدار داده است که اگر آنها رها شوند، در واقع تجربه تلخ تکرار می شود که در حال حاضر مردم قیمت سنگین آن را می پردازد. سرمقاله نویس هواد افزوده که در سال جاری طالبان آمریکا را قانع کرد که با اعمال فشار بر حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را رها کند. به نظر روزنامه، این امر نه تنها جنگ را کاهش نداد، بلکه باعث شدت جنگ شد. هواد معتقد است که اگر صلح پایدار در کشور برقرار شود، حکومت افغانستان آمده است که نه تنها این 7000 زندانی بلکه همه زندانیان گروه طالبان را آزاد کند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش آغاز برنامه دسترخوان ملی را بررسی کرده و نوشته است که این برنامه دیروز به اجرا گذاشته شد و قرار است که در سراسر کشور به اجرا درآید. به نوشته روزنامه، هدف از اجرای این برنامه کمک خوراکی و صحی به 4.5 میلیون خانواده است. به نوشته 8 صبح، بر اساس این برنامه پیش از این خانواده های فقیر در سراسر کشور شناسایی نشدند. به باور سرمقاله نویس، حراس این وجود دارد که این کمک بانک جهانی به دست زورمندان میافتد. نویسنده 8 صبح هشدار داده است که اگر این برنامه به صورت دقیق اجرا نشود، این احتمال وجود دارد که این برنامه به فساد آلوده شود و پولها هدر رود، چیزی که روزنامه آن را فساد تاریخی خوانده است.
اکنون هم چند پیام شما. داود از هرات گفته که فساد تو هنوز بزرگترین مشکل افغانستان است. رازی جلالی از کابل پیام فرستاده و گفته است که زیاد درباره مبارزه با فساد گفته شد، باید اقدام های عملی از جانب دولت اتخاذ شود. مصطفی توتاخیل از پکتیا گفته که از وزیر تا ماموران پایین رتبه در افغانستان اکثریت آغشته با فساد هستند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کردم مقام های حکومت چند بار وعده کردند که با فساد مبارزه میکنند، اما اونا خودشون و باوری شنونده آغشته با فساد هستند. و فضل کریم درویش از پکتیا نوشته طالبان متعهد به صلح نیستند و همیشه به بهانه صلح عملات را انجام میدهند. سپاسگزاری شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. حالا